ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حمله به مسجدی در شمال نیجریه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. رهبر کاتولیکای جهان با رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا گفتگو کرد. وزارت صنعت و تجارت ایران میگوید علت مخالفت‌ها با واردات قانونی سیگار خارجی منافع قاچاقچیان است. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. دو انفجار انتحاری و به رگبار بستن نمازگزاران در مسجدی در شمال نیجریه در روز جمعه دست کم 60 کشته و بیش از 120 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس این حملات در مسجد جامعه شهر کائو، بزرگترین شهر عمدتاً مسلمان نشین در شمال نیجریه، رخ داد. این مسجد در مجاورت کاخ محمد سنوسی، امیر کائو و دومین روحانی ارشد نیجریه قرار دارد. محمد سنوسی هفته گذشته از غیر نظامیان خواسته بود به جنگ با گروه تروریستی بوکو حرام برخیزند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان روز جمعه برای دیداری سه روزه وارد ترکیه شد. پاپ فرانسیس پس از ورود به آنکارا مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شماری از رهبران مذهبی این کشور قرار گرفت و سپس تاج گلی را بر مزار کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین، نثار کرد. پاپ در سخنانی خواستار گفتگو میان ادیان و همکاری برای مقابله با نظرات گروه‌های افراطی شد و افزود علاوه بر روش نظامی باید از طریق مبارزه با فقر زمینه رشد این گروه‌ها را از بین برد. پاپ همچنین از رهبران مسلمانان خواست تا حملات تروریستی به مسیحیان در سوریه و عراق را هرچه بیشتر محکوم کنند. پاپ دو روز آینده را در استانبول خواهد گذران. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزو برنامه‌های سفر پاپ اعلام شده است. وزارت نفت، معدن و تجارت ایران میگوید ریشه مخالفت‌ها با صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های دخانیات فیلیپ موریس در ایران و واردات قانونی سیگار ماربورو و به خطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان سیگار است. مهدی ابویی قائم مقام این وزارتخانه و معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران گفته است سیگار آمریکایی مالبارو 40% از کل قاچاق سیگار به ایران را تشکیل می‌دهد. در هفته‌های گذشته آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و کمیسیون اصل 90 مجلس ایران، هم به مجوز داده شده به شرکت فیلیپ موریس برای احداث کارخانه سیگارسازی در کشور اعتراض کردند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان 15 تا 44 ساله در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است، اما کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی اصفهانی سخنگوی این کمیسیون افزوده است که 9.87% زنان متأهل شهر تهران گرفتار همسرآزاری روانی و 9.47% قربانی آزارهای جسمی و سایر آزارها هستند. به گفته آقای اصفهانی، بر اساس نتایج یک تحقیق از 180 مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، 128 مورد به دلایل متعدد علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند. نخست وزیر بریتانیا محدودیت‌های تازه‌ای برای اقامت کارگران اروپایی در این کشور شد که از جمله کاهش مزایای دولتی و لزوم خروج آنها از بریتانیا در صورت نیافتن کار ظرف 6 ماه است. دولت دیوید کامرون به دلیل افزایش ورود کارگران مهاجر از کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه شرق اروپا از سوی راستگرایان زیر فشار است تا از این اتحادیه خارج شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک هفته بعد از انتخابات پارلمانی بحرین، آیت الله عیسی احمد قاسم، مهمترین روحانی شیعه این کشور، از حکومت سنی مذهب این کشور خواست تا یک رفراندوم برگزار کنند. آیت الله قاسم از رهبران معنوی حزب وفاق است که به عنوان بزرگترین گروه سیاسی مخالف حکومت در بحرین انتخابات اخیر این کشور را تحریم کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از کیوان حسینی.
آیت الله عیسی احمد قاسم نخستین سخنرانی نماز جمعه خود را بعد از انتخابات پارلمانی به انتقاد از حکومت سنی بحرین اختصاص داد و گفت که خاندان آل خلیفه در بحرین مخالفان را با شدت سرکوب می کند. او از حکومت بحرین خواست که به حرف مردم گوش کند و رفراندوم یا انتخاباتی برگزار کند که مد نظر مخالفان است. مخالفان بحرین که عموماً شیعه هستند، اعتراض‌های خود را از 4 سال پیش همزمان با بهار عربی آغاز کردند، اما با سرکوب شدید نیروهای امنیتی بحرینی و ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی برای کنترل این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس روبرو شدند. انتخاباتی که روز شنبه در بحرین برگزار شد، نخستین انتخابات پارلمانی از زمان وقوع اعتراض‌های بحرین بود. در این انتخابات 260 نامزد که اکثریتشان سنی مذهب بودند، برای تصدی 40 کرسی پارلمان رقابت کردند در غیاب اصلی‌ترین گروه مخالفان، حزب الوفاق، یک حزب بزرگ شیعه که هم در انتخابات پارلمانی سال 2006 و هم در انتخابات سال 2010 برنده انتخابات شده بود. اما کرسی‌های این مجلس بدون قدرت برایش کافی نبود و به همین دلیل در اعتراض‌های دموکراسی خواهانه سال 2011 نقشی محوری ایفا کرد. در بحرین کنترل قوه مجریه به کلی در دست شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور است. او شخصاً نخست وزیر و اعضای کابینه را انتخاب می‌کند. در این کشور همچنین در کنار پارلمان که مجلس نواب خوانده می‌شود، مجلس دومی به نام مجلس شورا وجود دارد که تمامی 40 نماینده آن توسط پادشاه انتخاب می‌شوند. تمرکز قدرت در دست پادشاه سنی این کشور که اکثریتی شیعه دارد، از دلایل اصلی اعتراض‌های سال 2011 در بحرین بود، اما گویی تا امروز نتیجه نهایی این اعتراض‌ها کاملاً وارونه بوده و شیعیانی که دست کم در مجلس نواب اکثریت کرسی‌ها در اختیار داشتند، حالا از این بخش از حاکمیت هم خارج شدند. در عوض یک حزب سلفی به نام جمعیت اصالت اسلامی موفق شد در غیاب شیعیان در انتخابات روز جمعه اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. علی مهتدی، روزنامه‌نگاری که تحولات بحرین را دنبال می‌کند، درباره دلیل تحریم انتخابات از سوی حزب الوفاق می‌گوید:
حزب الوفاق از سال 2011 نماینده‌های خودش را از مجلس کشیده بیرون و خواستار این هست که یک نوع روندی شکل بگیره که منجر بشه به ایجاد یک نظام سلطنتی مشروطه، مثل چیزی که در ایران بیشتر از 100 سال قبل به تصویب رسید، و به همین علت این انتخابات رو تحریم کرده و گفته که از دل این انتخابات اهدافی که اینها دارن محقق نمیشه و نظام سلطنتی محکمتر از قبل میشه و نظارت پارلمان در آینده کمتر از قبل خواهد شد و علاوه بر اینکه تحریم کردن، نتیجه اون رو هم به رسمیت نمیشناسن و در این زمینه با دولت و آماری که دولت ارائه میده اختلافات جدی دارن.
در حال حاضر حکومت میگوید که میزان مشارکت در انتخابات 51% بوده، اما مخالفان میگویند که بر اساس تخمین‌های آنها میزان مشارکت کمتر از 30% بوده است. ضمن اینکه مخالفان در روز رأی‌گیری نیز تلاش کردند در یک اقدام مقاومت مدنی با ایجاد ترافیک در خیابان بر روند برپایی این انتخابات تأثیر بگذارند. این موضوع با انتقاد دولت روبرو شد که اعلام کرد مخالفان با ایجاد ترافیک تلاش کردند از میزان مشارکت بکاهند و عملاً بر سر راه کسانی که می‌خواستند در انتخابات شرکت کنند ممانعت ایجاد کنند. ضمن اینکه حکومت بحرین همواره گروه‌های سیاسی شیعه و مخالفان خود را به وابستگی به ایران متهم می‌کند. این اتهام تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است و چه شواهدی وجود دارد که نشان دهد مخالفان در بحرین به ایران وابستند؟
شواهد و مدارک روشنی به هیچ وجه وجود نداره و اون چه که دیده میشه به شکل علنی حمایت‌های کلامی مسئولین جمهوری اسلامی از اپوزیسیون بحرین، از رهبران اپوزیسیون بحرین هم امثال آقای نبیل رجب، اینها بارها تاکید کردن که هیچ گونه ارتباطی با ایران ندارند و به شکل مستقل دارن فعالیت میکنن. منتها در دیگر نقاط منطقه هم این سابقه در 35 سال اخیر وجود داشته که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم در یک بحران دخالت نکرده در یک کشور، بلکه از طریق متحدان و همپیمانانش در اون کشور موفق شده بر روند سیاسی تاثیر بذاره.
این میان چه بیانیه حزب الوفاق پیش از برگزاری انتخابات و چه سخنرانی روز جمعه آیت الله قاسم یک نکته مشترک داشتند، اینکه اگر دولت مردان سنی مذهب وابسته به پادشاه در بحرین به حاکمیت انحصاری خود ادامه دهند، این احتمال وجود دارد که آینده مخالفت‌های سیاسی در این کشور با خشونت همراه شود. اما تا امروز تمامی گروه‌های اصلی اپوزیسیون بحرین استفاده از هر گونه خشونت را در جریان مبارزه سیاسی خود رد کردند.
حکم اعدام این بار به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. اجرای حکم شلاق باز هم در ملأ عام، ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در مجله دریچه. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نشریه انگلیسی تلگراف آنلاین میگوید که برای پایان دادن به کشمکش اتمی با ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باید آماده استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی بشود. هفته‌نامه اکونومیست در مقاله‌ای درباره ناکامی در دور پیشین گفتگوهای اتمی اظهار نظر کرده که زمان به سود آقای خامنه‌ای نیست. همکارم نادر صدیقی نگاهی کرده به چکیده از مندرجات نشریه‌های غربی در روز جمعه 28 نوامبر 7 آذر ماه.
تلگراف آنلاین مقاله‌ای منتشر کرده با عنوان اوباما برای پایان دادن به کشمکش اتمی با ایران باید آماده استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی بشود. تلگراف آنلاین در همان حال گفته است که آیت الله خامنه‌ای هم باید بیاموزد که در قمار اتمی تمام کارت‌ها را در اختیار ندارد و یک تهدید معتبر نظامی از جانب ایالات متحده تنها راه چاره خواهد بود. این روزنامه انگلیسی اظهار عقیده کرده که آقای خامنه‌ای می‌داند که کش دادن گفتگوها با توجه به اشتیاق شدید آقای اوباما به راه حل دیپلماتیک ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، ولی در همان حال اجازه نمی‌دهد که در گفتگوهای اتمی حسن روحانی امتیاز واقعی بدهد. تلگراف آنلاین اضافه کرده که برخی به پیشرفت گفتگوها اشاره می‌کنند در حالی که پرونده مذاکرات غیر از این گواهی می‌دهد. هفته نامی انگلیسی اکونومیست هم در مقاله‌ای با عنوان زمان به سود رهبر نیست و علاقه شدید مردم ایران به حل مناقشه هسته‌ای اشاره کرده و میگوید که ایرانیان نسبت به موفقیت گفتگوها بسیار مشکوکند. اکونومیست اضافه کرده که مردم در تعهد رئیس جمهوری اصلاح طلب دودل نیستند، بلکه به نقش تندروهای رژیم اشاره دارند که تلاش‌های روحانی را سد خواهند کرد. و اما روزنامه دیلی نیوز در نیویورک از آیت الله خامنه ای تنها با عنوان رهبر مذهبی ایران یاد کرده و گفته است که آنچه او در مورد گفتگوهای اتمی بیان کرده پیشاپیش برای آمریکاییان روشن بود. دیلی نیوز نیویورک اظهار عقیده کرده که تمدید گفتگوها به مدت 7 ماه دیگر یک پیروزی برای بنیادگرایان تهران و یک عقبگرد جدی برای جامعه جهانی است. و سرانجام دالاس نیوز در ایالت تگزاس در مقاله‌ای به دشواری‌های عمیق اقتصادی ایران و تلاش‌های روحانی برای رفع تحریم‌ها پرداخته و مانند بسیاری دیگر از رسانه‌های غربی اظهار عقیده کرده که رهبر جمهوری اسلامی هرگز روش خود را تغییر نداده و همچنان خواستار مبارزه علیه اسرائیل است. دالاس نیوز میگوید که رهبر جمهوری اسلامی از اسرائیل با عناوینی مانند سرطان، شرور، کثیف و سگهار منطقه یاد میکند و فرمانده نیروهای مسلح او حسن فیروزآبادی هم تمام شبهه ها را با این عبارت برطرف کرده که هدف حکومت ایران نابودی کامل اسرائیل است. دالاس نیوز در این مقاله تاکید کرده که به این ترتیب نمیتوان خطرهای جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دولت، رهبر و جناح‌های حکومتی ایران و سمت و سوی مذاکرات هسته‌ای، در گفتگو با 3 تحلیلگر و فعال سیاسی، مهدی مهدوی آزاد، امیرحسین گنجبخش و مهدی نوربخش، در برنامه این هفته دیدگاه ها شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی.
به به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش بیشتری رو بخونید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در بخش ورزشی وبسایت ما مهدی رستم‌پور نوشته که مسابقه نهایی اولین دوره باشگاه‌های جهان در رشته کشتی آزاد بین نمایندگان ایران و آمریکا برگزار شده و برتری تیم جویبار مازندران به پایان رسیده. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Go ahead. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
این بار من خریدم نقد تا چشیدم، ناز تو را بدیدم، ای بر خط ستاره نشسته. این بار من چه دیدم وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آمیم. گفتم ببینمت گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
سری دانی از سنگ سودا شکسته بیداد و 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 بیداد که بوتای پنهان و پیدا شکسته پیدا و بیدا پیدا و بیدا پیدا و بیدا پیدا و بیدا پیدا و بیدا
پیدا و بیدا وسالت بخون صد هزاران به کوی وسالت بخون صد هزاران دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته بیداد و بیداد بیداد و بیداد بیداد و بیداد بیداد و بیداد
Hey.
ساعت 23:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دست کم 120 تن در دو انفجار انتحاری و به رگبار بستن نمازگزاران در مسجدی در شمال نیجریه در روز جمعه کشته و 270 نفر زخمی شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه برای دیداری سه روزه وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که در درگیری ماموران پلیس و شماری از تظاهرکنندگان در قاهره دو نفر کشته شدند. همزمان فراخوان اسلامگرایان برای تظاهرات گسترده ضد دولتی موفق نبود. سرنشینان مسلح یک خودرو روز جمعه با شلیک گلوله یک سرتیپ ارتش مصر را در شرق قاهره کشتند و دو سرباز را زخمی کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید علت مخالفت‌ها با واردات قانونی سیگار خارجی و ساخت کارخانه خارجی تولید سیگار در ایران به خطر افتادن منافع قاچاقچیان است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان 15 تا 44 ساله در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است، اما کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. نخست وزیر بریتانیا خواستار محدودیت‌های تازه برای اقامت کارگران اروپایی در این کشور شد که از جمله کاهش مزایای دولتی و لزوم خروج آنها از بریتانیا در صورت نیافتن کار ظرف 6 ماه است.